ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. فرمانده سپاه پاسداران میگوید ایران در برابر عربستان سعودی خیشتنداری میکند. پلیس پاپوا گینه نو عملیات تخلیه پناهجویان از اردوگاه مانوس را آغاز کرد. و عربستان و متحدانش 2 نهاد و 11 شخص حقیقی مرتبط با قطر را تحریم کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با توصیف عربستان به عنوان دست نشانده استکبار گفت تهران در برابر ریاض خیشتنداری می کند. فرمانده سپاه در نشست خبری روز پنجشنبه با اشاره به اینکه کار ایران با آمریکا و اسرائیل است نه با کشورهایی به گفته او دست نشانده استکبار گفت نمی خواهیم وارد مقابله مستقیم با آنها شویم وگرنه در جبهه به گفته او مقابل انقلاب هستند و ترکش های آن را دریافت می کنند. تنش لفظی بین ایران و عربستان سعودی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و به ویژه از 3 هفته پیش که موشک‌های از خاک یمن به سوی ریاض شلیک شد، مقام‌های سعودی این اقدام را به منزله اعلان جنگ ایران به عربستان خواندند. اتحادیه عرب هم در تازه‌ترین نشست خود در قاهره خواستار تشکیل جبهه‌ای متحد برای مقابله با آنچه که دخالت‌های ایران در منطقه خوانده شده شد. ایران دخالت در پرتاب این موشک را رد می‌کند. فرمانده سپاه پاسداران در نشست خبری روز پنجشنبه همچنین با تاکید بر اینکه ایران حاضر به مذاکره درباره توان موشکیش نیست، رئیس جمهوری فرانسه را به خاطر ارائه چنین پیشنهادی جوان و ناپخته خواند. پلیس پاپوا گینه نو روز پنجشنبه عملیات پاکسازی اردوگاه مانوس را که از پناهجویان در اعتراض به تعطیلی آن تحصن کرده بودند آغاز کرد. شماری از این پناهجویان شهروندانه ایران هستند. خبرگزاری فرانسه این اقدام را خشونت‌آمیزترین عملیاتی دانست که تاکنون انجام شده است. پیتر داتن وزیر مهاجرت استرالیا انجام این عملیات توسط پلیس پاپوا گینه نو را تایید کرده است. این اردوگاه توسط استرالیا اداره می شود. بهروز بوچانی پناهجوی ایرانی در این اردوگاه در حساب‌های کاربریش در شبکه‌های اجتماعی از تخریب پناهگاه و منابع آب توسط پلیس خبر داده است. اما نیروهای عراقی آخرین عملیات خود را برای پاکسازی این کشور از حضور شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی آغاز کردند. همراه هستیم با ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و چه جزئیاتی از این عملیات نیروهای ارتش عراق منتشر شده؟
حالا سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که ارتش بود عبدالامین رشید یارالله فرمانده عملیات مشترک ارتش عراق اعلام کرد، نیروهای ارتش به همراه نیروهای هشت و شبی عملیات گسترده‌ای را برای پاکسازی مناطق الجزیره ببخشید میان استانهای صلاح الدین و نینوا و الانبار آغاز کرده. حالا این منطقه کاملا بیابانی هست، نزدیک مرزهای سوریه هست، حضور دارن در این منطقه شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی به خاطر این هست که بهترین منطقه ای به شمار میاد برای پنهان شدن در اون منطقه بسیار گسترده، کنترلش دشوار هست برای نیروهای نظامی و چندین روستا و دهکده کوچک درش قرار دارن و از ابتدا شبه نظامیان حکومت اسلامی از این منطقه به عنوان مخفیگاه و پایگاه استفاده میکردن. در هفته های گذشته یا بهتر بگم هفته گذشته حیدرالعبادی نخست وزیر عراق پیروزی نظامی بر گروه حکومت اسلامی رو اعلام کرد بعد از اینکه منطقه راوه به کنترل نیروهای عراقی در اومد، اما پیروزی نهایی رو اعلام نکرد چرا که هنوز شبه نظامیانی در این منطقه بیابانی حضور دارن
که حال عملیاتش آغاز شده برای پاکسازی این افراد. ایلیا، 300 تن از خانواده های شبه نظامیان داعش هم به منظور اخراجشون از عراق به بغداد منتقل شدن. چه جزئیاتی هست؟ اینا کجا فرستاده میشن؟
نورالدین قبلان نایب رئیس شورای اداری استان نینوا گفته که این 300 نفر در بخش تلکف بودن، در اونجا در اردوگاه ها حضور داشتن به بغداد منتقل بشن تا از عراق اخراج بشن. گفته این دومین گروهی هست که از عراق اخراج خواهند شد. در حقیقت اینها به کشورهای خودشون بازگردونده میشن اینطور که اعلام شده. هانا، شمار دستگیر شدگان از خانواده های شبه نظامیان حکومت اسلامی حدود 1300 نفر از 13 کشور هستند. 509 تن از اونها زن هستند و 813 تن کودک هستند. بیشتر این افراد گویا از کشور ترکیه هستند. اینطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داره، داده 300 زن از ترکیه هستند و به طور کلی اکثر این خانواده ها از کشورهای ترکیه، آذربایجان، روسیه و تاجیکستان هستند.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. موضوع دیگر خاورمیانه، سعد حریری نخست وزیر لبنان هست که روز چهارشنبه دیروز در مراسم استقلال لبنان در بیروت اعلام کرد که استعفای خود را به دلیل همبستگی و اتحاد در کشورش موقتاً پس میگیره. همکارم کیان منوی نگاهی داره به این صحبت‌های سعد حریری.
سعد حریری در مراسم روز استقلال لبنان در بیروت گفت به درخواست میشل آون رئیس جمهور و به دلیل همبستگی در کشورش و کاهش تنش در منطقه درخواست استعفایش را به حالت تعلیق در می‌آورد. میشل آون رئیس جمهوری لبنان روز چهارشنبه از سعد حریری به خاطر به گفته او احترام به قانون اساسی آن کشور قدردانی کرد. سعد حریری حدود 3 هفته پیش به گونه‌ای غیرمنتظره در پیامی تصویری که از ریاض پایتخت عربستان پخش شد با انتقاد شدید از ایران و گروه حزب الله لبنان اعلام کرد که به دلیل عدم اطمینان امنیت جانی استعفا می‌کند. سعد حریری در جریان اعلام استعفای خود حکومت جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را به دخالت در امور لبنان و دیگر کشورهای عربی متهم کرد، ادعایی که ساعتی بعد از سوی وزارت خارجه ایران رد شد. واکنش ها به استعفای حریری، آن هم در یک کشور خارجی، آغاز شد و شماری از مقام‌های بلندپایه لبنان از جمله میشل اون رئیس جمهور عربستان سعودی را متهم کردند سعد حریری را مجبور به استعفا کرده و اینکه سعد حریری توسط عربستان گروگان گرفته شده است. اما سعد حریری که حدود 2 هفته پس از آن در ملأ عام ظاهر نشد، بعداً این اتهامات را رد کرد و گفت آزاد است، هر وقت که اراده کند به کشورش بازگردد. سرانجام سعد حریری پس از اقامتی 2 هفته‌ای در عربستان سعودی به همراه همسرش برای دیدار با رئیس جمهور فرانسه به پاریس رفت. سعد حریری همچنین روز سه‌شنبه با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار کرد. حریری در این دیدار بر ضرورت بی‌طرفی لبنان در درگیری‌های منطقه تاکید کرد و سه‌شنبه شب به کشورش بازگشت. جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، در مورد اهمیت سیاسی سعد حریری در لبنان میگوید.
در مجموع خانواده حریری در تاریخ سیاسی لبنان خانواده هستند که تونستن هم پدر و هم پسر کار سیاسی مهم بکنن و در واقع اون موازنه ای رو که بین 3 قسمت سنی، شیعه و مسیحی بوده برقرار بکنن. هر دوتا صاحب نفوذ زیادی بودن در جو سیاسی لبنان. به خاطر مخالفتی که با سیطره سوریه داشتن بر لبنان شهرت دارن و در نتیجه میشه گفت که عملا مخالف نفوذ سیاسی ایران در این کشور هستند. وجود سعد حریری در سیاست لبنان حائز اهمیت بسیار هست و به این سادگی بعید بود که با استعفای او موافقت بشه.
جلیل روشندر آینده لبنان را در پی تحولات اخیر این گونه ارزیابی میکند.
آینده سیاسی لبنان رو رابطه لبنان با سوریه و ایران رقم خواهد زد و البته نقش عربستان سعودی حائز اهمیت هستش. به نظر میرسه که در این دوره بازگشت سعد حریری قادر باشه موازنه رو که لازم داره، یعنی کاهش نفوذ حزب الله در ارتش لبنان و کاهش نفوذ ایران در کل لبنان بهش برسه یا در اون جهت حرکت بکنه.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شود، در واکنش به بازگشت حریری گفت او و گروهش آماده هر گونه مذاکره و گفتمان با حریری هستند. جمهوری اسلامی ایران که بنیانگذار حزب الله لبنان است تاکنون به بازگشت حریری واکنش نشان نداده است.
گزارش کیان منوی رو میشنیدید. همچنان در خاورمیانه میبانیم عربستان، مصر، امارات متحده عربی و بحرین امروز 211 فرد مرتبط با قطر رو به فهرست تحریم‌های خود اضافه کردند. شبکه العربیه وابسته به دولت عربستان گزارش داد که اتحادیه جهانی علمای مسلمان نیز در میان اسامی فهرست به گفته این چهار کشور حامی تروریسم است. یوسف الغرزاوی، روحانی مصری ساکن قطر، ریاست این اتحادیه را بر عهده دارد که در سال 2004 تأسیس شده است. در بیانیه منتشر شده در خبرگزاری رسمی عربستان، این چهار کشور عرب تاکید می‌کنند که مقام‌های قطری همچنان به حمایت از تروریسم و افراط‌گرایی ادامه می‌دهند. این چهار کشور از نیمه خرداد ماه سال جاری با قطع روابط خود با قطر، این کشور را محاصره اقتصادی کردند. قطر همواره این اتهام را رد کرده و به تازگی به دلیل محاصره اقتصادیش از سه کشور عربستان، امارات و بحرین به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است. و ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن روز چهارشنبه اعلام کرد که یکی از بندرهای اصلی دریای سرخ و فرودگاه صنعا را بازگشایی خواهد کرد. پس از حمله موشکی به ریاض، این بندر و فرودگاه صنعا از سوی عربستان محاصره دریایی و هوایی شده بودند. این ائتلاف گفته که از اواسط روز پنجشنبه بندر هدیده در یمن را برای دریافت کمک‌های انسان دوستانه ضروری و لوازم امدادی و همچنین فرودگاه صنعا را به روی هواپیماهای سازمان ملل باز خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که ممنوعیت حمل و نقل تجاری نیز برداشته شود. بندر هدیده که در کنترل حوثی‌های یمن است، گذرگاه اصلی ورود مواد غذایی ضروری و دارو به یمن به شمار می‌آید. این بندر دو روز پس از حمله موشکی حوثی‌ها به فرودگاه ریاض از سوی ائتلاف به رهبری عربستان محاصره شد. اما آمریکا خشونت علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار را پاکسازی قومی دانسته است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده که پس از بررسی دقیق و کامل واقعیات موجود، روشن است که وضعیت در ایالت شمالی راخین حاکی از پاکسازی قومی علیه روهینگیایی است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
موضع وزارت خارجه آمریکا در حالی بیان می شود که پیشتر سازمان ملل متحد اقدامات ارتش میانمار در استان راخین را پاکسازی قومی برشمرده است. وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون که اخیراً سفری به میانمار داشت، از بکارگیری عبارت پاکسازی قومی خودداری کرده بود. وی هرچند پیش از این ارتش میانمار را مسئول بحران دانسته بود. خبرگزاری رویترز بیانیه رکس تیلرسون را ناشی از تغییر صریح موضع ایالات متحده در خصوص وضعیت اقلیت روهینگیا گزارش کرده است. در بیانیه وزیر خارجه آمریکا آمده است: آغاز نقل قول. این بدرفتاری های بعضی در جمع ارتش، نیروهای امنیتی و طرفداران محلی موجب رنج عظیم شده و صدها هزار مرد، زن و کودک را وادار به فرار از خانه‌هایشان در برمه یا همان میانمار برای یافتن پناه در بنگلادش کرده است. پایان نقل قول. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، با تأکید بر اینکه مسئولان این جنایات باید پاسخگو نگه داشته شوند، اشاره کرده است که آمریکا از تحقیقاتی مستقل در خصوص این وضع حمایت و اقدام بعدی خود از جمله تحریمات هدفمند احتمالی را بررسی می کند. بنابر گزارش ها، اقلیت روهینگیا در میانمار مدت هاست با تبعیض روبرو بودند، اما بحران اخیر پس از حملات گروه موسوم به ارتش نجات روهینگیای آراکان در 25 اوت، 3 شهریور به یک پایگاه ارتش و 30 پاسگاه پلیس به وقوع پیوست. از آن هنگام حدود 620 هزار تن از اقلیت روهینگیای میانمار به بنگلادش پناه بردند. عفو بین الملل به تازگی با انتشار گزارشی عملکرد دولت میانمار علیه اقلیت روهینگیا را که جمعیتشان 1,100,000 تن برآورد می شود مستند کرده و آن را به مثابه آپارتاید، جنایتی علیه بشریت دانسته است. آمریکا 87 میلیون دلار کمک برای رسیدگی به بحران پناهجویان روهینگیایی اختصاص داده است.
و با این گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما خبر اینجا تموم نمیشه. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سری بزنید، آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا میتونید اخبار و گزارش های بیشتری رو بخونید، بشنوید و گزارش های تصویری ما رو ببینید. همراه ما بمانید. 14:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.